بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث شرایط صحت شرط، شرطی که در هر معامله‌ای در هر عقدی ذکر میشه، خود این شرط چند تا شرط داره. اولین شرطی که در مکاسب ذکر شده اینه که شرط باید مقدور باشه. کسی که علیهش شرط شده باید قدرت بر انجام اون شرط رو داشته باشه. به عبارت دیگه، همون طوری که قدرت از شرایط عامه تکلیفه، قدرت از شرایط صحت شرط هم هست. توی کتاب های فقهی معمولا وقتی این شرط رو ذکر میکنن یه چند تا مثال هم میزنن. مثلا بعضی ها میگن که مثل پریدن در هوا نباشد، چون این مقدور آدم نیست. یا مثلا این طور شرطی باطله که آدم قدرت نداره. چیزی که فعل خداست نه فعل انسان. مثلا فرض کنید شرط میکنند که قوره این درخت انگور بشود، یا مثلا این مریض خوب بشود، یا اینکه این رطب خرما بشود، یا مثلا این قنچه این درخت مثلا تبدیل به میوه بشود. کارهایی که فعل خداست نه فعل انسان و کسی قدرت بر اینها نداره، این جور شرطی باطل. این رو تو کتاب های فقهی ذکر کردند. شیخ انصاری و همینطور علمایی که بعد از ایشون اومدند نوعا این بحث رو مطرح میکنند که خب اصلا این جور شرط هایی عقلایی نیست و کسی این جور شرطی اصلا نمی کنه و وجهی هم نداره که تو کتاب‌های فقهی کسی اینا رو شرط کنه. یه چیزی که خارج از قدرت متبایعینه، شرط کردنش اصلا معنا نداره. تا فقها بخواند بحث بکنند که بگن این شرط صحیحه یا این شرط باطله. بعضی از کتاب‌های فقهی هم اومدن از اینجور بحث‌ها مطرح کردند که اینجور کارها وقتی فعل خداست آیا مکلف قدرت بر فعل خدا دارد یا ندارد، که اینجور بحث‌ها هم بحث‌های کلامیه، بحث فقهی نیست. مباحث کلامی نباید توی فقه مطرح بشه. هم امام خمینی هم آیت الله خویی اینها هم مفصل توی کتاباشون اینو توضیح دادن که اصلا شرطی که لغوه و شرطی که نشدنیه، اصلا توضیحش هم غلطه، یعنی ربطی به کتابای فقهی ندارد دیگه. حالا عبارتای کتاباشون نگاه بفرمایید، حالا لازم نیست من توضیح بدم. شیخ انصاری بعد از این که اینا رو میفرماید که باید مراد آقایون از این که میگویند شرط مقدور انسان باشد، باید مرادشون چیز دیگه باشه. مثلا فرض کنید مقصودشون اینه که متبایعین قدرت بر تسلیم مبیع با اون شرط داشته باشند، شاید مرادشون این باشه. بعدم شیخ چند تو استدلال آورده بر این مطلبی که فرموده. حالا شاید بخوام بحث بکنم که اینا حالا درسته یا نادرسته، این طول میکشه، خیلی هم مهم نیست. اگرم ما بخوایم بگوییم که شرط قدرت برگشت میکنه بر قدرت به تسلیم، جوابش اینه که شیخ انصاری بعدن اون شرط رو هم ذکر خواهد کرد. یعنی اینا دو تا شرطه، یه شرط اینه که هر شرطی باید مقدور باشد، یه شرط اینه که مثلا خلاف کتاب و سنت نباشه، یه شرط هم اینه که قدرت بر تسلیم باشه. این که قدرت بر تسلیم رو ذکر میکنن معلوم میشه این اولی و سومی با هم فرق میکنه. شاید بهترین باشه که اینجوری بگیم این مثال هایی که کتاب های فقهی ذکر کردند هدفشون خود این مثال نبوده. یعنی این که میگه شرط میکند که رطب خرما بشود، یا شرط میکنه که این قنچه گل بشود یا این قنچه میوه بشود، نمیخوان واقعا همینو بگند. احتمالا مرادشون این است، احتمالا افرادی مثل علامه حلی یا محقق حلی میخوان بگویند که شرط باید فعل خود متبایعین باشه، نه فعل شخص دیگر باشه. یه وقت آدم چیزی رو شرط میکنه که کار دیگرانه، یه وقت چیزی رو شرط میکنه که کار خودشه. این که میگن که رطب را خرما بکنید، نمیخوان بگن رطب و خرما بکنید، مقصودشو اینه که شرط با یه فعل شما باشه، نه فعل خدا، نه فعل زید، نه فعل امر. این که رطب خرما بشود این کار خداست. نمیخوان بگن که آدم قدرت بر کار خدا ندارد، این محل بحث نیست. احتمالا مرادشو اینه که یعنی هر کسی کار خودشو شرط بکنه. مثلا اگر که من یه چیزی رو به شما بفروشم به شرط این که بگم که زید فلان کارو بکند، زید فلان کارو بکند، این شرط غیر مقدوره. غیر مقدوره به این معنی که زید ربطی به من نداره، که اون دلش خواست که اون کارو انجام میده، نخواست انجام نمیده. پس مقصود از شرط قدرت اینه که یعنی فعل خود مکلف باشه، فعل خود متبایعین باشه، نه فعل شخص اجنبی. شاهد این که این عبارت رو اینجوری معنا کنیم، شاهدش اینه که ببخشید تو توی بعضی از کتاب‌های فقهی اینجوری مثال زدند، میگویند که اگر متبایعین شرط کردند که مثلا بایع یه چیزی را به زید بفروشد، این شرط باطل. علت این که این شرط باطل اینه که بایع میتونه یه چیزی را به زید بفروشه، یعنی بگه بیع تو که، اما بیع متقومه به طرفینه، یعنی وقتی این میخواد بفروشه اونم باید قبول کنه و قبول او تو دست بایع نیست، شاید این بفروشه اون قبول نکنه. این که این مثال را ذکر کردن برای شرط قدرت، این شاهد اینه که مراد از قدرت یعنی فعل خود انسان نه فعل دیگری. اگر من بخوام یه چیزی را به زید بفروشم، من که نمیتونم بفروشم، چون شاید هزار بار من بگم به تو که اومیه نمیخوام، قبول او در اختیار من نیست. احتمالاً مرادشو همین باشه، یعنی اولین شرط صحت شرط این است که شرط تحت اختیار متبایعین باشه و فعل شخص اجنبی نباشد. احتمالاً معنای این عبارت اینه. حالا با توجه به این نکته باید اینجوری بگوییم، بگوییم شرط بر چند قسمه. یه مرتبه شرط فعل بایع و مشتری است. مثلا میگیم که این کتابو میفروشم به شما به شرط اینکه فلان کارو من برای شما انجام بدهم. یه وقت شرط مربوط به متبایعینه، یه مرتبه شرط مربوط به شخص ثالثه، مربوط به یه اجنبی است. در هر دو صورت یه مرتبه شرط شرط فعل، یعنی فلان کار رو انجام بدهد، یه مرتبه شرط شرط نتیجه است که یعنی یه کاری خود به خود انجام بشود. این چهار صورت. صورت پنجم اینه که شرط یک وصفی از اوصاف باشه. مثلا میگی این عبد را میفروشم به شرط اینکه کاتب باشه. حالا در این پنج صورت باید بحث بکنیم که اگر که شرط مقدور بود، یعنی فعل مکلف بود، صحیحه. اگر فعل مکلف نبود، که مقصود از این که فعل مکلف نیست اینه که یعنی مقدور نیست، اینجا شرط باطله. بنو حالا اینو از دلیل هایی که میاریم روشن میشه. طبق دلیل هایی که حالا خواهیم گفت، گاهی اینجوریه که مقدماتی را که متبایعین انجام بدهن حتما به اون نتیجه منتهی میشود. اینجا میگیم شرط صحیحه. مثلا بگه این ساختمون رو میفروشم به شرط اینکه پایان کار داشته باشه. پایان کار مال شهرداریه، اما متبایعین یه مقدماتی انجام بدهن حتما شهرداری اون پایان کارو میدهد. اینجا میگیم صحیحه. اما اگر که نه، مشکوکه، وقت میگیم که شرط باطله، طبق دلیلی که حالا عرض میکنم همین الان. خب اما دلیل این شرط یعنی دلیل این که شرط باید مقدور باشه، یعنی فعل خود مکلف باشه. اولین دلیلی که مکاسب ذکر کرده اینه که اجماع داریم بر این که شرطی که مقدور مکلف نیست باطله. این اجماع بر فرض صحت، چون اولا اصل اجماع معلوم نیست، خیلی از فقها این بحثا رو ندارند. بر فرض که چنین اجماعی درست باشد، با توجه به اینکه فقها به ادله دیگری هم استناد کرده اند، معلوم میشه این اجماع دیگه اعتبار نداره، اجماعش تعبدی نیست، مدرکیه. دلیل دوم اینه که بگوییم اگر شرط کردن چیزی که مقدور مکلف نیست، این شرط غیر عقلاییه و آدم کار غیر عقلایی انجام نمیدهد، و به عبارت دیگر این کار سفیهانه است. مثلا شرط بکنند که این کتابو میفروشم به شما به شرط اینکه شما بتونی پرواز کنی، خب یه چیز نشدنیه. خب اینو شیخ فرموده، جوابش اینه که آدم عاقل اصلا اینجور شرطی نمیکنه که وقت فقها بخوان بحث بکنند که اینجور شرطی صحیح است یا باطله. و بلکه باید بگوییم شرط غیر مقدور دو قسمه، یکی غیر مقدور عقلی، یکی غیر مقدور شرعی. یه وقت میگه که این را به شما میفروشم به شرط اینکه مثلا یه کار نشدنی را بگه، اینجا قدرت عقلی نیست و این عاقلانه هم نیست اینجور شرطی. ولی اگر یه چیزی که غیر مقدور شرعیه، یعنی قدرت برش نیست اما قدرت شرعی ها، قدرت عقلی هست، مثلا بگی این را میفروشم به شرط اینکه این شراب را بفروشی، یا این شراب رو توزیع بکنی، یا این کار حرام رو انجام بدهی، این الان غیر مقدوره، ولی غیر مقدور شرعی. درسته که غیر مقدور شرعی مثل غیر مقدور عقلیست، مثل اون از این جهت که نباید انجام بشه، ولی عرف مردم و عقلا شرطهای خلاف شرع انجام میدهند. نمیشه بگوییم که چیزی که غیر مقدور شرعی است عقلایی نیست. تو همین قوم فراوان مردم معاملاتی دارند و شرطهایی که شرط حرام غیر مقدور شرعیه و عقلا اینجور شرایطی رو تو معاملات خودشون میگذارند. نه اونو بعدم میرسیم. یکی از شرایط صحت شرط اینه که شرعی باشه، یعنی خلاف کتاب و سنت نباشه. الان کار نداریم که این شرعی است یا غیر شرعی، میخوایم بگیم قدرت بر انجامش هست یا نیست. فعلا از جهت قدرت دارم بس مونم، تا وقت بعد برسم از جهت شر بس بکنم. اما فعلا میگم غیر مقدور شرعی مثل غیر مقدور عقلی نیست. بله خب همین بله بله این هر دو اشکال اشکالای خیلی خوبی بود. جواب شما اینه که امام تو تحریرالبصیره این بحثو داره که معامله سفیه و سفیهانه متفاوته یا یکیه. تو مسئله چونه زدنه تو معامله بفرما اگر کسی هر چیزی رو به هر قیمتی که میگوین میخره، هیچ چونه نمیزنه یا کار نداره که این گرونه یا ارزونه، یه آدم سفیه هست و معامله شخص سفیه باطله. معاملاتی هم که بیش از حد متعارفن معامله سفهی است ولو شخص سفیه نباشد، این معاملم باطل. فرمایش این بزرگوار نکته خیلی خوبی بود. ایشو فرمود که ما گفتیم که مقصود از شرط قدرت اینه که یعنی فعل متبایعین باشه، نه فعل شخص سالس. و وقتی که میگوییم که این را میفروشم به شرط اینکه این مثلا بره فلان کالای قاچاقو توزیع کنه، یا نمیدونم بره قاچاقی فلان چیزو بیاره داخل کشور، یا مواد مخدر توزیع بکنه، اینجور چیزا فعل خود مکلفه نه فعل شخص سالس، فقط چیزیه که حرامه. این اشکالیشون. جواب این فرمایش اینه که من شرطو چند قسمش کردم، گفتم که یه مرتبه فعل متبایعینه، یه مرتبه فعل غیره. فعلا دارم صورت اول رو توضیح میدم، الان میرسم به صورت بعدی. پس گفتیم اگر که شرط فعل متبایعین باشد، نمیشود بگیم این شرط باطل است به دلیل عدم قدرت یا به دلیل عقلایی نبودن، زیرا عقلایی نبودن دو جوره، یه مرتبه عقلیست یه مرتبه شرعی، و شرعیش رو مردم انجام میدهند. پس این دلیل فایده نداره. آره پس دلیل اخص از مدعاست. نه نه مردم عقلش که نشدنیه، کسی که نمیگه اینو میفروشم به شما به شرط اینکه بپری تو هوا، این عقلیه، عقلا محال کسی بپره بالا. اما چیزی که نشدنی شرعیه مردم انجام میدن، شرط هم میکنن. همین گفتم همین توزیع مواد مخدر. خب نه فعلا از این جهت که قدرت داره یا نه، اون از جهت دیگر. یه بس اینه که شرط با یه مطابق کتاب و سنت باشه، یه بس اینه که شرط با یه مقدور باشه. فعلا جهت قدرت دارم میگم. دلیل دیگر اینه که بعضی ها گفتن شرط باید غرری نباشد، و اگر شرط مقدور نبود این شرط غرریست. آیت الله خویی مفصل بحث کرده که بگوید شرطی که مورد قدرت بایع و مشتری نیست، غرری هم نیست. وقتی غرری نبود صحیح می شود. فرموده به خاطر اینکه غرر به معنی خطر یا به معنی جهالت، و چیزی که غیر مقدوره معلوم هست، یعنی علم بهش تعلق میگیره و خطری برای بای و مشتری ندارد، چون خطر یا ضرر نداره پس چنین شرطی صحیحه. ولی بهترینه که اینجوری بگوییم، بگیم قرار بر دو قسمه. قرار یه مرتبه به اصل عین تعلق میگیره، یه مرتبه به وصف عین تعلق میگیره. اگر که معامله مجهول بود معامله میشه باطل. مثلا معلوم نیست این شیره یا دوغه یا ماسته، اگه معلوم نیست بی باطله. اما اگر که معلومه که مثلا شیره، اما معلوم نیست که شیر گوسفنده یا شیر گاو، یعنی وصفش معلوم نیست، اینجا میگیم بی صحیحه. قراری مبطل معامله است که قرار به عین معامله باشه نه به وصف معامله. و در مانحنوفی وقتی یه شرطی میکنند که غیر مقدور است، چون که اصل معامله معلومه و قرار در معامله نیست، قرار در شرط در ضمن معامله است. قرار به شرط موجب بطلان شرطه نه موجب بطلان بیع. به عبارت دیگر معامله قراری باطله، اما معامله ای که شرطش قراری است، اگر کسی گفت شرط فاسد مفسده بی میشه باطل، ولی معمولا کسی اینا نمیگه. معمولا میگویند که شرطی که فاسده یا قراری بود موجب میشود که خیار تخلف شرط پیش بیاد، یعنی خود شرط قراری میشه و شرط که میشه باطل، نتیجهش اینه که مشروطون له خیار فسخ داره. بنابراین استدلال به قرار هم فایده ای نداره. خیلی خوب، این میره توی بحث شرط نتیجه یا شرط استقبالی. تو شرط نتیجه و شرط استقبالی اگر مثلا یه چیزی رو فروخت به شرط اینکه مثلا مشتری زن خودشو طلاق بدهد، اینجور شرطی میگیم صحیحه. اگر که کتاب رو فروخ به شرط اینکه زن مشتری مطلقه باشد، این میشه شرط نتیجه. اینو میگیم باطله، نه به خاطر قدرت، به خاطر اینکه طلاق شرعاً یه سبب خاصی داره و بدون اون سبب طلاق حاصل نمیشه. پس اگر گفت این کتاب میفروشم به شرط اینکه زن دو طلاق بدهی، صحیحه. بگه اینو میفروشم به شرط اینکه زن شما مطلقه باشد، باطله. تو نکاح هم همین جور میگیم، اگر گفت اینو میفروشم به شرط اینکه این دختر رو بگیری، اینو میگیم صحیحه. البته با یه تأملی که گرفتن این دختر رضایت اون دختره رو میخواد، اون که دست من نیست. ولی حالا فرض کنید اون دختره اعلام رضایت کرد. اما اگر بگوید که این کتاب فروختم به شرط اینکه این دختره زن شما باشد، اینو میگیم باطله، به خاطر اینکه نکاح صیغه خاص میخواد ولی اگر تو بیع بود وقت میگیم درسته، یعنی تو طلاق میگیم باطل، تو نکاح هم میگیم باطل، تو بیع میگیم صحیح. اگر بگویم که این کتاب میفروشم به شما به شرط اینکه این کیف مال من باشد، صحیحه. بگوییم این کتاب میفروشم به شرط اینکه این کیفو به من بدهی، بازم صحیحه. به خاطر اینکه ملکیت سبب خاص نمیخواد، اما نکاح و طلاق سبب خاص میخواد. اگر غیر مقدور رو وقت میگیم که شرط باطله، بازم باطله. خب بله، اصلا هر شرطی قبلا گفتیم دیگه، شرط معنیش تعلیق چیزی بر چیزیه، یعنی بی معلق شده بر شرط. وقتی شرط باطله باید بی باطل باشه. ولی قبلا عرض کردم اینا که دلیل این که باید عقد معلق نباشد و تعلیق در عقد موجب بطلانه، دلیلش اجماعه، هیچ دلیل دیگه هیچی نداره. و چون دلیلش اجماعه، قدر متیقن شو باید بگیریم. قدر متیقنش مثل شرط نیست. بله، در واقع شرط جزی از معامله است، یا مثل معامله یه در معامله است و همه اون ادله معاملات اینا رو میگیره. خب چرا؟ نه بینید، من عرض کردم که مفهوم قرار رو قبول دارم که قرار یا به معنی جهالت یا به معنی خطر، اما عرض کردم که جهالت یا خطر در بی موجب بطلانه، جهالت و خطر در وصف موجب بطلان نیست. چرا بس باطل باشه؟ طوری نیست که، یا حد اکثر اینه که خیار شرط یا میآورد یا نمیآورد. این دیگه میره تو بحث احکام شرط، این تو احکام شرط اینه، اما بی باطل نیست. چرا؟ این فرق میگذاریم. فعلا بحث ما درباره اوصاف کماله. اگر که یه وقت کسی مثلا شیر رو میفروشه به شرط اینکه شیر باشه، یا میگه طلا رو میفروشم به شرط اینکه طلا باشه، اینجا اگه طلا نبود بی باطله، چون وصف مقومه. اما اگر گفت که طلای عیار 18 باشه نه 17، بعد معلوم شد 17، اینطوره نیست. حالا نه اشکال نداره. خب تا اینجا نتیجه این شد که اگر شرط فعل متبایعین باشد و این فعل مقدور متبایعین نبود، اگر عدم قدرت عقلی باشه، این اصلا بحث کردن نداره. اگر عدم قدرت شرعی است، عقلا چنین شرطی انجام میدهند و چنین شرطی را دلیل بر بطلانش نداریم. فقط شرطیه که شرع گفته حرامه، اما شرطی که شرعاً حرام است، این دلیل بر باطل بودنش نیست. شاید حرمت تکلیفی داره، نه حرمت وضعی. این تا اینجا راجع به قسم اول. و اما قسم دوم، یه مرتبه شرط فعل متبایعین نیست، شرط فعل شخص سالسه. مثلا میگه این کتاب به شما میفروشم به شرط اینکه فلان بنا رو بیارید خونه ما کار بکنه. فلان بنا فعل شما نیست و معلومم نیست شما میتونید که او رو بیارید خونه ما کار بکنه یا نه. یا میگه مثلا این کتاب میفروشم به شما به شرط این که مثلا فلان تیم فوتبال پیروز بشه یا فلان تیم فوتبال شکست بخوره. اینها فعل شخص ثالثه نه فعل شما. اوغلا از اینجور شرط ها فراوان انجام میدهند. اوغلا از اینجور شرط ها انجام میدن. پس نمیشه بگیم این شرط ها غیر اوغلاییه. شاید مقصود اوغلا از اینجور شرط ها اینها، اگر اتفاق افتاد که این عمل انجام شد این بیس صحیحه و الا نه. فلان بنا اختیارش دست خودشه، اما من میگم که این کتاب میفروشم به شرط اینکه اون بنا رو بیاورید. اون بنا ممکنه بیاد ممکنه نیاد. اگر نیامد تعلیق در این عقد حاصل میشه. حالا یا میگیم عقد باطله یا میگیم عقد خیار داره، ولی به هر حال این یه امر اوغلایی شدنیه. از اینجور کارا خیلی هستا. کسی میگه این کتابو به شما میفروشم به شرط اینکه مثلا دختر همسایه شما یا دختر فلان اقوام شما زن فلان کس بشه، زن پسر من بشه. مردم از اینجور کارا میکنند. پس چون اینجور شرط ها اوغلایی است با اینکه غیر مقدور است، اینجور شرط ها رو میگیم صحیح. و شرط قدرت تو اینجور چیزها لازم نیست، یعنی مقدور باشد یا مقدور نباشد شرط صحیحه. اگر تخلف شرط شد احکام تخلف شرط پیش میاد که حالا عقد باطله یا عقد باطل نباشه. میشه بله قبلا هم گفته بودم ببینید این بحثایی که حال داریم میکنیم ببینید درسته. مثلا ما حدیث المؤمنون عند شروطهم داریم، معنای این حدیث هم اینه که وفای به شرط واجبه، ولی این حدیث یه امر شرعی نمیگوید، یه امر اوغلاییه. امر اوغلایی اینه که هر کس وارد معامله میشه و یه شرطی میکنه با یه پای شرطش وایسد. این اوغلاییه. بن همشون باید با هم باشه. بله. خب بله، حالا فعلا اولیش حالا میرسیم به اون بقیهش. گفتم دیگه بله موجب جهالت در معامله میشود، ولی این میره توی بحث احکام شرط که شرط فاسد مفسده یا نه، میره تو اون بحث. ما که هنوز به اونجا نرسیدیم به احکام شرط. فعلا خود شرط رو بگوییم تا بعد بیام روی احکام شرط. فعلا دارم میگم این شرط صحیحه. این شرط صحیح اگر تخلف شد وقت ببینیم بی باطله یا شرط باطله. و صلی الله علی محمد.